أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. عیدی محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام، امامزادگان و علمای واجب و تعظیم، شهدا و اولیاء الهی که در محضرشون هستیم، شهدای اسلام و امام و شهدا، صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم طاعت و عبادات همه عزیزان قبول باشه، احیای همه عزیزان قبول باشه. خب امشب رو معروف هست به لیلة الرقائب. رقائب جمع رقیب است، به معنای عطاء کثیر، عطاء بسیار. و رقائب یعنی، یا شب رقائب یعنی شبی که خداوند عطای کثیر رو به ما میده. از این ماده ما در ادبیات و محاورات خودمون استفاده میکنیم، مثلا میگیم این کارو انجام بدم، یعنی تمایل شدید پیدا کردم که این کارو انجام بدم، یا راغب نیست فلانی این کارو انجام بده، یا مثلا بگیم فلان جنس مرغوبه. از همین ماده استفاده میکنیم، بگیم جنس مرغوبیه. همین رقبه رو استفاده میکنیم، رقین با، که یعنی جنس دوست داشتنیه، جنس خواستنیه. پس وقتی میگیم لیلة الرقائب یعنی شبی که در واقع شب عطاهای کثیره، شبی هست که اون چیزایی که انسان دوست داره و مورد رغبت هست باید دریافت بکنه از خداوند تبارک و تعالی. اما آدم ها قیمتاشون به رغبت‌هاشونه، یعنی هر آدمی به نوع رغبت‌هاش و آرزوهاش قیمت پیدا میکنه. رغبت‌های جمادی، رغبت‌های گیاهی، رغبت‌های حیوانی، رغبت‌های عقلی یا رغبت‌های انسانی. اون نوع آرزوها و رغبت‌های انسان قیمت انسان و شرافت انسان رو مهیا میکنه. البته این به این معنا نیست که اگر ما رغبت‌های انسانی میگیم باید دریافت بکنیم یا بخوایم، رغبت‌های بخش‌های پایینی رو نخوایم، چون ما کسی رو جز خدا نداریم که چیزی بخوایم. خداوند به پیامبری با عظمت حضرت موسی علیه السلام می‌فرماید که نمک غذا تو و علف گوسفندت هم از من بخواه. ما باید همه چیزامون از خدا بخوایم، یعنی هم خیر و برکت مالیمون رو بخوایم، هم سلامتی بخوایم، هم نیازهای بخش حیوانی رو بخوایم، هم نیازهای بخش فرشتگی و علمیمون رو بخوایم. اما اینها ابزار هستن. اونچه که ما باید بخوایم به معنای یک انسان، اون خواسته های انسانی هستش. و این زمانی اتفاق میفته که انسان بفهمه اساساً برای چی آفریده شده، هدف از خلقتش چی هست، که مطابق با اون هدف خواسته‌هاش رو تنظیم بکنه و آرزوهاش رو تنظیم بکنه. خب در این رابطه ما قبلاً زیاد صحبت کردیم، سالهای قبلم صحبت کردیم توی کانالم که این شبا عزیزان زحمت کشیدم همه اون چیزا رو، اون بحثا رو برای شما گذاشتن. منم نمیخوام خیلی تکرار کنم اون بحثا رو، و باید توجه بکنیم که ما این شب جمعه اول ماه رجب که با این اسم نامگذاری شده، بهانه ایست برای شروع یه فعالیتی که موتور ما رو به حرکت بیاندازه. اما در واقع خدا رحمت کنه، عطالله حائری شیرازی رو همیشه میگفتش که شما وقتی میخواد یه هواپیما رو حرکت بدید، بار سنگینه، یه هواپیما هزاران تونه، باید این بیاد حرکت کنه، بیاد روی باند با صدها مسافر و بار سنگین آهسته آهسته میاد تا برسه محل حرکت، بعد سرعتش رو یواش 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 زیاد میکنه، بعد به یه سرعت فوق العاده زیادی باید برسونه خودشو تا بتونه بلند شه. خیلی ها میخوان ماه مبارک این پرواز رو انجام بدن و تو ماه مبارک لحظه اوجه، لحظه سرعت نیست. سرعت رو باید آدم، حرکت و سرعت رو از ماه رجب شروع بکنه، در ماه شعبان بیشترش بکنه و بتونه در ماه رمضان انشالله پرواز بکنه و اوج بگیره. به حال ما با یک شبی به رو به رو هستیم، شب بی نظیری، شب قدر و شب اندازه است. ما اونجا باید اندازه هامون رو دریافت کنیم، قیمت هامون رو بگیریم، در شب قدر قدرهای بهتری رو دریافت کنیم. این اون لحظه است که تو میخوای پرواز بکنی، بری بگیری اون چیزهایی رو که باید بگیری. قیمت ها باید وصول بشه، انسان واصل بشه، بره بگیره، دریافت بکنه. شب رسیدنه دیگه. اما خب باید تمریناش و حرکتش و سرعتش رو با ماه رجب انجام بده، از رجب شروع بکنه، یواش یواش اوج بگیره، انشالله بره تا ماه مبارک رمضان. برای همینم ما این شب لیلة الرقائب که شبی است ما تنظیم بکنیم رغبت هامون رو، خواسته هامون رو، اصلا در موردش فکر بکنیم، اینکه اصلا ما کی هستیم، چی هستیم، از کجا اومدیم، کجا هستیم، کجا میخوایم بریم، و به اندازه مسیری که داریم، یعنی مسیر بی نهایت ابدیمون، برای خودمون بار برداریم، توشه برداریم. این نکته که حتی انبیا هم بدون این نکته که عرض میکنم نتونستن رشدی بکنن، هر رشدی انبیا کردن از همین نکته هست که دارم خدمتون عرض میکنم. قدرت انبیا، سرعت انبیا، مقامات انبیا از همین نکته است. قرآن هم تأکید میکنه. اون این که ما باید همیشه حواسمون باشه که ما از اینجا میریم و جاودانه هستیم. من بارها اینو عرض کردم، عمر هر کدوم از ما به اندازه عمر خداوند تبارک و تعالی است. یعنی ما جاودانه ایم، ابدی هستیم، تا خدا هست ما هستیم و ما این مسیر رو میریم. یه بخشش تو رحم مادر بودیم که اصلا یادمون نمیاد، بعد اومدیم به این دنیا رحم دوم، بعد از اینجا میریم اون طرف، این طرفی زیاد یادمون نمیاد، میریم تو اون فضای برزخی و ملکوتی، بعدم تا قیامت اونجاییم. ما تو اون فضا زندگی میکنیم، توی عالم ملکوت، اونجا هم برای خودش زندگی داره، اونجا هم همه این شرایطی که اینجا داریم، اونجا هم ادامه همینجاست، ولی در یک مقیاس ملکوتی، میلیاردها برابر زیباتر از اینجا، کاملتر از اینجا، بزرگتر از اینجا، باشکوهتر از اینجا، جذابتر، همونجور که اینجا نسبت به رحم مادر بی نهایت بزرگتر و جذابتر و کاملتره، اونجا هم همینطور تا قیامت. از قیامت هم خب دیگه داستان اصلا ماجرای دیگه ای هستش که حیات جاودانه و ابدی ما آغاز میشه. بر این ما باید همیشه فکر بکنیم که همونطور که پیغمبر فرمود ما لحظات آخرمونه، روز آخرمونه، آخری ماه رجبمونه، آخری ماه شعبانمونه، آخری ماه مبارکمونه، کمان که از سال گذشته تا الان یه تعدادی از عزیزانی که خود ما میشناختیم، لاقل من 20 نفر رو میشناختم سال گذشته، در همین جلسات بودن، امسال نیستن، به رحمت خدا رفتن. و همیشه باید انسان این فکر رو بکنه، اون عشق ابدی به خودمون خیلی مهمه و نگاه ابدی به خودمون و انس با خودمون، اینکه ما با خود حقیقیمون انس بگیریم، این خیلی خیلی مهمه که انسان، چون در رغبت‌ها انسان اسیر منهای محدود جمادیه. وقتی میگیم آرزو، خواسته، حاجت، خیلی خواسته هاشون کوچیکه، یعنی من جمادیشون مزاحمه، دائما نوع خواسته هاشون همینه. یا من گیاهی مثلا نهایتا شفا میخوان، نمیدونم بچه میخوان، یا ازدواج میخوان بکنن، یا یعنی همیشه این منها، نه که خواسته هاشون رو نخواهیم، اما باید مواظب باشیم مزاحم بخش انسانی ما و خواسته های انسانی ما نشن. در تنظیم آرزوها، معشوقها و رغبتها این دقت رو بکنیم. و اگر میایم تو این مجالس شرکت میکنیم، به عنوان یه خانوم یا یه آقا یا یه مرد یا یه زن نیاییم، بلکه به عنوان یک انسان، یک روح بیاییم اینجا. خیلی مهمه. آموزه های دینی ما دائما به ما اینو یاد میده که شما مرد نیستید، زن نیستید، فرشته نیستید و انسانید. این که شما یکی از پنج اصل اصولی که برای ما گفتن، اصول دین ما، اون چه که مشهور هست، معاد، معاد برخلاف تصور اکثر مردم قیامت نیست، معاد بازگشته، یعنی شما بر میگردید جایی که ازش اومدید. مثل که الان من بپرسم آقایون خانما کی بر میگردید خونه هاتون، سوال درستیه، میگه ما از بعد از مراسم بر میگردیم. سوال غلط اینه کی میرید خونه، غلط. سوال درست چیه؟ چی؟ کی بر میگردید؟ چون اومدید از اونجا. وقتی قرآن میگه شما معاد دارید بر میگردید، یعنی شما مال کره زمین نیستی. اگه بهت گفتن تو بچه کجایی، گفتی من بچه تهرانم، گفتی بابا مامان من مثلا این زهرا خانم و حسین آقاز، این یعنی که اصلا نفهمیدی کی هستی. و این فاجعه است که انسان نفهمه کیه، فکر کنه بچه ایرانه، بچه مثلا تهرانه، بچه کره زمینه، یا بچه دنیاست. اگه این خودتو اینجوری دیدی، یعنی تو داری خودتو یک حیوان میبینی، داری راجع بخش حیوانی حرف میزنی، نه راجع به انسان. انسان قبل از اینکه بیاد روح خدا بوده، نه زن و نه مرد، اصلا بدن نداشته، بدن رو اینجا به ما دادن، زنانگی و مردانگی رو ما اینجا بهمون دادن، ما روح خداییم. و اگر کسی با این روح انس نگیره، آشنا نشه و عاشقش نشه، از این من الهی خودش لذت نبره و فکر کنه یه خانم حالا با یه شوهر و چند تا بچه، یه مرد با یه زن و چند تا بچه، یا یه دختر پسر مجرد حالا با آرزوهای بخش حیوانیش، کی شوهر میکنم، کی زن میگیرم، این یعنی که اصلا خود اصلیشو گم کرده. این وقتی هم بیاد لیلت الرقائب، یا بیاد ماه مبارک رمضان وارد شه، یا بره حرم، یا بره مکه دعا بکنه، باز داره برای خدای قلابیش دعا میکنه. اون خودها عیبی نداره برایشون دعا کنید. اما مسئله در ماه رجب که در قیامت میگن عین الرجبیون، رجبی ها کجا هستن؟ رجب بهانه ای هست برای اینکه تو با خودت آشتی بکنی، با خود حقیقیت انس بگیری، با اون خودی که از جنس اهل بیته، از جنس خانواده آسمانیته، بیای با خانواده آسمانیت انس بگیری، به خصوص امام زندت با این دوست بشی و چادر این بری، تو خونه این بری، با این رابطه برقرار بکن. ولی اگه با هزار قصه زمینی پاشی بیای تو این جلسات با آرزوهای اینجوری و اصلا نفهمی کی هستی چی هستی، هزار تا ما رمزونم که بیاد و بره، باز ما همون حیوان میمونیم با همون آرزو حیوانی. روزه هامونم حیوانیه، عبادت هامونم همینطور. مسئله ماه رجب یعنی که تو باید بتونی با خود حقیقیت، با مربیت، با ربت، با معشوقت، با مربیت که اللهه انس بگیری و بفهمی تو باید تو باشگاه این فرد، این شخص که اسمش اللهه بری و همه ماجرای خلقت شبیه شدن به مربیت. من شما رو برای همین آفریدم که من رب شما هستم، که در قرآن خدا نزدیک هزار بار میگه من ربم، یعنی شما شاگردای منید، من مربی شما هم، شماها باید تربیت بشید شبیه خودم. پس ملاک در این عبادت ها اومدن لیلة الرقائب، رجب، زیارت، هیئت، دعا، روزه، نماز، ذکر، ملاک این است که ما در گذر زمان چقدر داریم شبیه مربیمون میشیم، چقدر عاشق مربیمون هستیم. برای همین قرآن کریم از همین ماده داره استفاده میکنه، همین ماده رغبت داره استفاده میکنه، که شما باید تلاشتون برای رسیدن به مربیتون و شبیه شدن به مربیتون باشه. فاذا فرغت، بگید بلند همه بگن، فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. فارغب دقت کنید، آیه قرآن دیگه، فارغب یعنی رغبتت سمت مربیت باشه. قرآن میگه هر وقت یه کاری انجام دادی تمام شد، فاذا فرغت، فارغ شدی، فنسب، فنسب یعنی زود خودتو به زحمت بنداز، دوباره شروع کن، دوباره یه کار جدیدی رو شروع کن، یه فعالیت جدیدی. مثل جنین که تو رحم مادر هست تا لحظه تولد اصلا کار نمیفته این بچه، تا درست تا لحظه تولد داره اندام زایی میکنه، خودشو تربیت میکنه، آماده میکنه خودشو برای به دنیا اومدن، یعنی برای تولد. ما هم باید هیچ وقت از تلاش برای تولد سالم به برزخ باز نمونیم. اگه برزخ یادمون بره، قبر یادمون بره، ملکوت یادمون بره و تمام عشقامون و خواسته هامون صرف همین چیزای دنیایی بشه، اونور یادت بره، یعنی سقط میشی، خیلی خطرناکه، یعنی سقط میشی. چون از صبح که اخواب پا میشی، یه روز، دو روز، یه هفته، یه ماه، یه سال، دو سال، ده سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال، میبینی همش این آدم دنبال اینه که خونه، زمین، ماشین، اتومبیل، نمیدونم موبایل، نمیدونم غذا، شکم، مسافرت، بچه، ها، همش داره همینا فکر میکنه. اصلا نمیگه ربم، مربیم، خانواده آسمانی، مادرم حضرت زهرا، ابدیت، آخرت، ملکوت، اصلا حواسش نیست. این سخت میاره برای انسان. قرآن میگه ما انبیا هم که ساختیمشون با یاد ابدیت ساختیم، با اون عشق ساختیم. انا اخلصناهم خالصتا ذکرت دار، یعنی با ذکر خونه شون دار، چه اسم قشنگی خدا به کار میبره، خونه، خونه، خونه یعنی اونجا خونت، بهشت بالاتر، اونجا خونت، باید یاد خونت باشی. الان شما اینجا که هستید، شب دیگه بیدارید، چرتتون میگیره، خسته میشید، جاتون تنگه، پاتون رو نمیتونید راحت دراز بکنید، راحت نمیتونید بخوابید. اما چرا اینو الان میتونید امشب تحمل کنید اینجا؟ میگید خونه میرم، خونه دارم، میرم خونه، اونجا راحت دراز میکشم. خدا میگه خونتون اونجاست، آخرت، رغبتاتون اونجا باشه، رغبتتون ابدیت باشه، آخرت باشه، خانواده آسمانیتون باشه. ببینید خیلی مهمه که خدا به پیامبرش میگه فاذا فرغت فانصب، زود خودتو مشغول کن و الی ربک فارغب، رغبتت به مربیت باشه، حواست مربیت باشه به الله تبارک و تعالی. امشب میخوام براتون از مناجات های امام سجاد دو تا تیکه بخونم، فوق العاده است. این دو تیکه رو یا حفظش کنید یا بنویسیدش، روی گوشیاتون بذارید، تابلوش کنید، تو خونه بزنید، یادتون نره. اینا دائما، همین دوتا تیکه رو اگه شما یاد بگیرید، همیشه در شما قدرت، سلامت، سرعت ایجاد میکنه. دوتا تیکه کوتاه امشب میخوام براتون عرض کنم از محضر امام سجاد در اسم محضر مقدس ایشون. یه صلوات خط بفرد این دوتا تیکه معمولا تو همین صحیفه که من توصیه میکنم همه داشته باشن، صحیفه جامعه رو با هرزاش، با دعاهای زیبایی که داره، در بخش نماز شبه، یکی از دعاهایی که مؤمنین، اونا که اهلش هستن، میخونن بعد نماز شب، یکی از چیزاش همینه. راوی میگه دیدم امام سجاد، خیلی قشنگه این داستانش، هم بگم براتون. میگفت ما از عراق حرکت کردیم که بریم مکه، تو راه یه طوفان خیلی شدیدی آمد، باد سیاهی بود که کاروان رو اصلا پاشید، منم گم شدم. خودم شخصی هست به نام حبیب، میگه یه دفعه دیدم تو دل تاریکی، دیدم تو اون طوفان سیاه رسیدم به یه دره، گم شدم دیگه. و توی دره افتادم، دیدم که یه درخت هست، گفتم پناه ببرم اونجا، پشت به این درخت بزرگ. گفت رفتم به پناه بردم به این درخت و دیدم هوا دیگه داره یواش یواش تاریک میشه، منم تنها تو اون دره. گفت دیدم یه جوان نورانی با لباس سفیدی اومد. گفت نگاهش کردم، گفتم این به قصدی اومده اینجا، بذار من پنهان شم، مزاحم کارش نشم، ببینم این چی کار میکنه. گفت دیدم اومد رفت یه جای وایساد، اونجایی که ایشون وایساد یه چشمه‌ای یه دفعه اونجا ظاهر شد، وضوئی گرفت و منم همینطور. گفت ایشون شروع کرد به عبادت و نماز، منم همین نماز خوندم پشت سر ایشون. گفت دیدم وقتی که نمازش تموم شد، شروع کرد به یه مناجات. مناجاتو من چند خطه نمیتونم بخونم براتون، ولی دو تا جملهشو انتخاب کردم امشب هدیه کنم به شما، فوق العاده است این دو تا جمله. اگه آدم بفهمه، یعنی اگه آدم اینو بگیره، خیلی حرفه. خیلی مهمه. حتما بگیدش، به خاطر بسپارید، تکرارش بکنید. یه صلوات باز به محضر امام سجاد علیه السلام بفرست. اولش اینه متا، این وسط مناجات، متا راحت و من نسب. خیلی آهسته میگم، اونا که میخوان حفظ کنن یا بنویسن یا به ذهن بسپارن، متا راحت و من نسب لغیرک بدنه. کی میشه راحتی کسی که بدنشو به خاطر غیر تو به زحمت میندازه؟ میگه کسی که بدنشو به خاطر غیر خدا به زحمت میندازه همیشه در زحمت، هیچ وقت حس راحتی بهش دست نمیده، سرخوردگی داره، ناامیدی داره، خسته است، احساس راحتی نداره. به آسایش ممکنه برسه اما به آرامش نمیرسه، به پول میرسه اما به سعادت نمیرسه. ببین چی داره بهت میگه؟ میگه بدن تو از صبح که از خواب پا میشی تا آخر فقط برای یه نفر خرج کن، به زحمت بنداز، اونم مربیت، اونم خداست. یه زن شوهردار از صبح که از خواب پا میشه یه عالم کار داره، کار بدنی داره، یا یه کسی کارمنده، کارگره، هر کسی، مردم همینطور، ولی میگه از اول این کار تو بده به خدا، بفروشش به خدا، سالم بدهش به خدا. اگه برای خدا کار بکنی و بدن تو بندازی زحمت برای خدا، برای وظیفت، برای عبودیتت، هیچ وقتی خستگی تو رو خار و ذلیل و زار نمی کنه. برای کسی خودتو خسته میکنی؟ نه سبدیه. گفت فعضا فرخته چی؟ فنسب و الا ربکه. برای کسی بدن تو به زحمت بنداز که بیارزه. تنها کسی که میارزه تو یه استکان براش برداری، جا به جا کنی، خداست. اگه اینو ما بفهمیم، یعنی برای آدم ها خودتو نفروش، نه به خانوادت، نه به سابکارت، نه به بچه هات، برای هیچ کس بدن تو به زحمت ننداز، مگر اینکه یه انگیزه الهی و خدایی داشته باشه. در حدیث داریم یه زن خانه‌دار وقتی یه ظرف رو، دستم رو نگاه کنید، همین، به همین مقدار جا به جا بکنه، خداوند یک سال عبادت مقبول براش می‌نویسه. کجا کسی میتونه همچین پاداشی پیدا بکنه؟ کجا میتونه آدم همچی بدشه؟ برای بارداری، برای هر لحظهش چقدر ثواب داره. این بارداری که الان هم ازش فرار میکنن به خاطر زحمتش، نمیفهمن که چه کار میکنه با وجود مادر تا بهشت و بعد از بهشت و بالاتر از اون. بدنی که برای خدا به زحمت میفته، بارداریش، عادت ماهانه‌ای که اذیت، قرآن میگه هو یه ازن، همون یه عادت ماهانه‌ای که یه زن توش اذیت میشه، یه چای درست کردن، یه شام پختن، یه بچه داری، یه بچه بغل کردن، یه بیداری. پدرم همینطور، پدرم که کار میکنه، زحمت میکشه، چه تو خونه چه بیرون خونه، زحمت بفروشش به خدا. اگه فروختی به خدا، خدا خیلی گرون میخره. منت سر زن و بچت نذار، سر پدر مادرت نذار. اگه مادر پیری داری، پدر پیری داری که باید بهشون برسی، فرار نکن. زرنگبازی نیست، احمقیه این کار. اگه جهادی در راه خدا پیش میاد، ترس بیاد سراغت، تنبلی بیاد سراغت، راحت طلبی بیاد سراغت، تو باختی. یه قطره عرق حساب میشه، یه قطره عرق، یه نفس اضافه، یه تشنگی، یه گرسنگی، یه ضربه دیدن، یه مگس زدن، یه پشه زدن حساب میشه. یه قدم اضافه راه رفتن. حساب میشه. هیچی از خدا دست خدا در نمیاد. همه چی رو خدا حفظ میکنه. چه بهشتی خانواده، چه بهشتی کار، چه بهشتی زحمتی که انسان داره میکشه برای مدیریت زندگیش. ولی اینو بفروش به خدا. سختی ها، خستگی ها، اذیت ها، نیش ها، زخم زبون ها، تهمت ها، نمیدونم قد نشناسی ها، همه رو بفروش به خدا. خدا میگه همه رو خودم میخرم. برای غیر من کار نکنید. هیچ کس سابکار خوبی برای شما نیست. هیچ کس مولای خوبی برای شما نیست. نعم المولا نعم النصير. یار خوب خداست. بفروش خودتو به خدا. اینه که پیغمبر میگه سید القوم خادمهم، سرور هر گروهی اونی هستش که تو اون گروه، حالا یه خانواده است، یه گروه دو نفر است که با هم رفتن سفر، هرچی، اونی که خودشو بیشتر به زحمت میندازه تو رابطه برای آدمای دیگه، برای بندگان خدا، بی چشم داشت، بی ریاکاری، فقط میفروشه به خدا. خدای من میفروشم به تو. خسته از راه رسیدی، تا میاد خوابت ببره ببینید تلفن زنگ میخوره، مادرت، پدرت، یه عزیزی، یه دوستی یه کاری باید داره، باید پاشی بری. سخته ولی بفروشش به خدا. خدا خیلی گرون میخره. همه سختیات رو، لذا قصه نخورید. فقط خدا بگه من گرون میخرم، سابکار خوبی هم، دیگه قصه میخورید برای چی؟ هر چی تو زندگیتون هست، بدهیه، ورشکستگیه، طلاقه، نمیدونم مریضیه، شیرین بگذرونش، قرونق نزن، بفروشش دیگه. بفروش به خدا. متا، تکرار کنم براتون، متا راحت و من نسب لغیر که بدنه. کجاست، کیه، کیه راحتی کسی که بدنشو به برای غیر تو به زحمت میندازه. خدای نکرده نکنه دچار شرک بشیم، دچار گدایی عاطفی بشیم، برای دیگران خودمونو به زحمت بندازیم. چرا؟ برای عشقت، زنت، شوهرت، بچت، دوستت، پدر، مادر، مملکتت، مردم. به خاطر اونا خودتو به زحمت بنداز، اما بفروشش به خدا. خدای من بندگان تو دوست دارم. در روایت داریم الخلق و عیال الله فاحب الخلق الی الله. چقدر قشنگه. من احسن الی عباده. روایت ها بیان های دیگه هم داریم. میگه همه مردم عیال خدا هن، خانواده خدا هن. محبوب ترین شما پیش خدا کسی است که به خانواده خدا خدمت بکنه، به نیکی بکنه. نمیدونم بچه محلیم، نمیدونم همشهری هستیم، نمیدونم هموطنه، بیا بیرون نگاهتو قشنگ تر کن، بگو هر کس هست بنده خداست، خانواده خداست. اینجوری قشنگ تره. اذیتش کنی خدا رو اذیت کردی، خدا انتقام میگیره. بد جنسی بکنی با خدا طرفی، خدا انتقام میگیره و میزنه آدمو، به زنت، به شوهرت، به بچه هات. ظلم بکنی، اذیت بکنی، نمک نشناسی بکنی، بهانه گیری بکنی، بد اخلاقی بکنی، اینا رو خدا سخت انتقام میگیره. ممکنه تو الان نفهمی، مهلت داده بهت، ولی یه موقعی سخت خدا انتقام میگیره. ولی اگر گفتی این خانواده خدا زن من نیست، این بچه، این بچه اهل بیت، فرزندان اهل بیت هستن، عیال خداست، اون نگاه، شوهرم فرزند اهل بیت، من بهش بدی بکنم، بابام امیرالمومنین، باباش امیرالمومنین، مادرش فاطمه زهرا، تلافی میکنه با مردم. میخوای جنس بهش بفروشی، میخوای چیزی ازش بخری، با مردم صاف و صادق و گرون فروشی، بی انصافی، بی وجدانی، کم فروشی، حق زدن، کلک زدن، اینا همش فقط به خودمون داریم کلک میزن، همش سر خودمون، نمیفهمیم این کار. قشنگترین شکل زحمت کشیدن برای خدا، به زحمت انداختن برای بدن برای خدا، خدمت به آقا امام زمانه، کمک به خانواده آسمانیته. چون گفتیم ما انسان از کجا میفهمیم یه نفر رشد انسانی داره؟ سه تا علامت داره. قرآن هم بارها گفته، منم تکرار زیاد کردم تو این جلسات، رحمانیت و رحیمیت، آرامش، شادی. به ریش و انگشتر و عمامه و تسبیح و حاج آقا و حاج خانم و حجاب و هیئتیه نیست. ما یه عالم این هیئتیه داریم مثل شمر میمونن، حاج آقا داریم مثل شمر، حاج خانم داریم مثل شمره. عبادت رجب، شعبان، ماه مبارک رمضان، باید ما رو شبیه خدا بکنه. اگر رحمان و رحیم نمیشی تو این عبادت ها، اومدن و رفتن ها، مهربانتر، عاشقتر، عاطفیتر، متواضعتر نمیشی، پس اصلا در جا داری میزنی، داری با این عبادت ها دور میشی. نزدیک که نمیشی، هیچی دور میشی. رحمانیت یعنی رحمت بیاد به 8 میلیارد انسان، و رحیمیت یعنی رحمت بیاد به مؤمنین. و در هر دوی اینا اگه به 8 میلیارد انسان رحمت میاد، باید کمک کنی 8 میلیارد از یتیمی دران، یعنی باید بری برای امام زمانت کار کنی، موانع ظهور اونو برطرف بکنی. لیلت الرقائب یعنی که من برسم به این که کجا وقتمو بگذرم، پولمو خرج کنم، وقتمو، آبرومو، تحصیلاتمو، عشقمو، کجا بدنمو به زحمت بندازم. تحصیلاتی که کردم، شغلی که دارم، پولی که دارم، درآمدی که دارم کجا ببرم هزینه‌اش بکنم، عشقمو کجا هزینه کنم، دلدادگیمو کجا، دوندگیامو کجا، زحمتامو کجا. مهمون نباشم. بعضی عادت کردن میرن هیئت، میان همین مراسم اینجا یا هر جای دیگه ای استغاثه ها، مهمونن، فقط میرن و پذیرایی میشن و برمیگردن. بعضی ها نه، سنگ زیرینن، بدناشون تو اون سرما وای میسن به بقیه خدمت میکنن. وقتی همه میرن خونه، اونا تازه وای میسن جمع و جور میکنن. اونه که پیغمبر میگه سروره، چون بدنشو به زحمت میلازه برای آقای امام زمانش، یا کار میکنه، پول در میاره، هزینه میکنه برای امام زمانش، وقت میذاره برای امامش. اگر رحیمیت هم بگیری که بخوای به مؤمنین و بچه های اهل بیت رحم کنی، خب اینا هم همه یتیمه. توی مؤمنین بیشترین کسی که الان ما باید بهش رحم کنیم کیه؟ آقای امام زمان. چون آواره است، هنوز تنهاست، غریبه، مضطره، فشار زیادی رو قلبشه، به خاطر ماها، نه به خاطر خودش. رحیمیت یعنی رحمت به امامت بیاد. پس اگه قرار بدن تو یه جا به زحمت بندازی، کجا زحمت بندازیم بدنمونو؟ کجا عرق بریزیم؟ کجا دوندگی کنیم؟ کجا پول خرج کنیم؟ کجا عشق بریزیم؟ کجا آبرو خزینه کنیم؟ پای بابات، چون خیرش به 8 میلیارد آدم میرسه، هم مؤمنین هم غیر مؤمن. خودتو بفروش، یه کاری کن تو این چادر قبولت کنن، یه کاری کن پذیرفته بشی، یه کاری کن کارتو بخرن. اگه خدا و امام زمان صاحب کارت نشن، هر که صاحب کارت بشه باختی، جون میکنی براشا، آخرش نمیخواستی نکنی، کردی که کردی، هیچکی با تو وای نمیسته. امام سجاد یه جمله ای داره تو همین مناجاتی که بهتون گفتم آخرشه، میگه خدایا به من رحم کن موقعی که همه جنازمو برداشتن و منو تنها میذارن تو اون حفره، اونجا فقط تو کنار من هستی، هیچ که پیشم نیست. خدایا به قربتم، به وحشتم، به تنهاییم رحم کن. خدایا ما اگه بخوایم اونجا خدا به دادمون برسه، باید اینجا رفیق خدا بشیم. فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. الان باش رفیق شو. اوج رفاقت با خدا و عمق رفاقت با خدا و باطن رفاقت با خدا یعنی امام زمان. امام حسین علیه السلام ازش فرمودن معرفت الله یعنی چی؟ یعنی فرمود معرفت الامام. معرفت الله یعنی معرفت الامام. چون شما بدون متخصص معصوم راهی به الله ندارید، بدون مظهر الله راهی به بی نهایت ندارید، راه بسته است. این که من خدا بسمه، من فقط خدا رو قبول دارم، نه با هیچ کی کار ندارم، نه اهل بیت، نه شر و ور داره میگه. اون اللهی که تو میگی من فقط خدا رو قبول دارم با اهل بیت و نه کسی دیگه کار ندارم، اون خدا قلابیه، اون خدایی که تو میگی اصلا وجود خارجی نداره، اون خدای قلابیه. اوجش این است که تو یه جای خودتو به چادر مولات برسون، یه جایی توی برطرف کردن موانع ظهور نقش داشته باشی. این تعریفو از رهبر عزیزمون نائب امام زمان بگم، بارها گفتم ولی هزار هزار بار دیگه باید تکرارش، همه اینو باش زندگی کنن. چون ما یکی از اشتباهاتی که به ما گفتن این است که ما فکر کردیم دین یعنی صور مقدس، یعنی نماز، حجاب، ریش، نمیدونم عمامه، نمیدونم عبا، نمیدونم دعا، نمیدونم نماز. حیوانات هم قرآن میگه اینا هم همه نماز بخونن، میگه حیوانات همه نماز دارن. اینا فکر نکنیم ما مثلا دین یعنی که ما فقط نماز بخون، نمیدونم اینا رو که خب حیوانات هم دارن. دین اونجاییه که تو با هدف دین پیوند میخوری. هدف دین عبودیت انسان هاست و این که هر انسانی تو باشگاه خدا شبیه مربیش بشه و اون جز با آمدن امام زمان امکان نداره. انسان مقام معظم رهبری حفظه الله برای سلامتی و توفیقاتش همه صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. فرمود دین دو چیز بیشتر نیست و هر کس دین و غیر از این فهمیده اصلا دین رو نفهمیده. حتی این دلیل قرآنی داره، هایشون از قرآن داره میگه. فرمود دین دو چیزه، یک فهم امیدوارانه آینده، یعنی حاکمیت معصوم، اونجایی که قرآن میگه دین پیغمبر آمده که بر همه ادیان غلبه کنه. دو، ساخت آینده. دین یعنی تو به شدت عاشق اون آینده باشی و امیدوارانه براش تلاش بکنی و نقش داشته باشی. موقعی که چشمت به چشم امام زمان خورد که این صحنه برات همه ما اتفاق میفت، همه ما تک تک و خصوصی چشم تو چشم امام زمان میشیم، اون لحظه باید سرتو بتونی بلند کنی. لحظه خیلی با شکوهیه ولی خیلی هم ممکنه شرمساری داشته باشی که سرتو نتونی بلند کنی. اگه تو برای من چی کار کردی بتونی بگی من خودمو برای تو به زحمت انداختم، خودت آقا میدونی به توفیق خودتون، به توفیق الهی خودتون منو قبول کردی تو چادرتون، کنارتون بودن. ساخت آینده دین یعنی این، یعنی تو نقش داشته باشی توی این که این 8 میلیارد نجات پیدا کنن، این آدم ها امام زمانشون رو بشناسن. این یعنی پس امشب خیلی دریابیم، حواسمون باشه. والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين.